رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.
سلام، اینجا رادیو بهیه و من نوشینم و با آرزوی اینکه صدای نگار عزیز رو به زودی دوباره اینجا بشنویم اینجا هستم. به 59 قسمت از رادیو بهی خوش اومدید. این قسمت سروری یا سرور؟ امروز قراره در ادامه اپیزودهای قبلی فصل باختن بحث عمیق و تأمل برانگیزی درباره یکی از اساسی ترین تقابل‌های زندگیمون داشته باشیم، یعنی تقابل نام در برابر کام. نام یعنی هویت جویی، تلاش برای حفظ اعتبار و جایگاه و تصویری که از خودمون توی ذهن خودمون و دیگران ساختیم، همون چیزی که گاهی بهش میگیم کنترل خواهی یا سروری. از اون طرف کام یعنی لذت جویی، شادکامی و هماهنگی با زندگی، چه توی لحظه حال و چه در طول زمان. توی این قسمت میخوایم ببینیم چطور گاهی چسبیدن بیش از حد به نام و هویتمون باعث میشه از کام و شادی واقعی دور بشیم و تأمل کنیم ببینیم آیا ممکنه نامجویی ما رو به سمت ناکامی، پریشانی یا حتی آسیب زدن به خودمون و دیگران ببره. قراره با هم کاوش کنیم که چطور میتونیم از این تله‌های ذهنی رها بشیم و به هماهنگی عمیق‌تری با خودمون و دنیای اطرافمون برسیم. پس با ما همراه باشین تا دکتر فرزاد گلی مثل همیشه این موضوع رو با دقت و ظرافت باز کنن و راه‌هایی برای سرزندگی و شادمانی بیشتر بجوییم و بسازیم.
سلام به همه دوستان و همراهان رادیو بهی. با هم رسیدیم به فکر میکنم اواسط فصل باختن و توی دو گفتار قبلی که با هم داشتیم یه قدری راجع به نام و کام صحبت کردیم با هم، اونجایی که اون هویت جویی ما، نام جویی ما در برابر کامجویی و لذتگرایی ما قرار میگیره و نیروگذاری های ما بیشتر به جای اینکه معطوف به این بشه که کام بیشتری ببریم یا امکان کام بیشتری بسازیم، معطوف به حفظ ناممون و حفظ هویتمون میشه، ولو اینکه حتی در دراز مدت هم فایده‌ای برامون نداشته باشه و مایه تلخ‌کامی و ناکامی ما بشه. این تقابل جاییه که ما به شکلی تقابل بین کنترل و هماهنگی رو هم میتونیم ببینیم، چون و گفتیم اگه خاطرتون باشه که وقتی از کام میگیم منظورمون کام بردن تکانشی و واکنشی نیست که به طور لحظه‌ای کامی ببریم حتما و هیچ ملاحظه‌ای برای نتایج و عواقبش برای خودمون و دیگران نداشته باشیم، بلکه گفتیم وقتی راجع به اون کام جویی صحبت میکنیم به معنای وسیع کلمه‌اش راجع به این صحبت میکنیم که کام ببریم، یعنی از کوتاه‌ترین راه تنش میل رو تخلیه کنیم، بله این هست، و در عین حال درک ما از کام بردن فقط معطوف به مکان نباشه بلکه معطوف به زمان هم باشه، پس در پی کام داشتن در طول زمان هم باشیم که کام بیشتری ببریم، پس یه عاقبت اندیشی هم میتونه بهش اضافه بشه، و همینطور کام ساختن هم هست دیگه، اینکه بتونیم کام بیشتری برای خودمون بسازیم، منابع بیشتری بسازیم، معناهای کام بخشتری بسازیم، روابط کام بخشتری بسازیم، این هم یک سطحی از اون کامجویی هست، و بالاخره کام بودن یا کام بودن، لذت و شادی نامشروط بودن، که اون جاییه که در واقع اون هویت بدون مرزمون و کالبد بدون مرزمون رو داریم زندگی میکنیم، و توی اونجا اون احساس این که بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ نویدی و هیچ وعده و وعیدی میتونیم تجربه کام داشتن و کام بر بودن و کام روا بودن رو داشته باشیم. پرانتز رو اینجا میبندم. پس اون تقابل بین کام و نام که گفتیم، کام رو میتونیم با همه گستره معناییش در نظر بگیریم و لذت جویی و در برابر عاقبت اندیشی مثل اون تقابل قدیمی فرویدی نذاریم، گرچه فروید هم اینو به خوبی اشاره کرده بود که همون اصل واقعیت که عاقبت اندیشی به ما میده گرچه اصل لذت رو مهار میکنه خیلی جاها و باعث نارضایی و ناخرسندی میشه، منتها اون هم ناظر به اون اصل لذته، یعنی میخواد لذت بیشتری ببره، منتها به خاطر مهاری که باید بکنه برای ملاحظات فرهنگی و اجتماعی خود به خود باعث میشه که احساس ناکامی و محرومیت به ما بده. منتها اینجا داریم میگیم که اگر بالغانه و با پیش‌فرض کمتری با یک نگاه نادوگانی بخوایم به این نگاه بکنیم، میتونیم اینها رو همراستا ببینیم و اون درد بازداری لذت زودتر برای لذت بیشتر رو اگر بکشیم، اگر اون نظام مفهومی ما نظام نادوگانی باشد، یه نظام ناندوال باشه، رنج کمتری میبریم. این که بگم که من پا روی دلم گذاشتم برای اینکه آدم بهتری باشم یا برای اینکه از فرزندانم مراقبت بکنم یا برای اینکه به جامعه‌ام خدمت بکنم، این دوتا مغز ما رو گیج میکنه، از یه جنس نیستن. لذت یه مفهوم کاملا تنانه است که وقتی صداشم میزنی بدن به ارتعاش در میاد، بدن اون کیفیت رو میگه، اما وقتی که میگیم که از مفاهیم انتزاعی مثل خدمت و خوب بودن و اینها صحبت میکنیم، اونقدر دور شدن اینها از اون مفاهیم اولیه ی تنانشون که نمیدونیم که اون لذتی که از دست دادیم در ازاش یه کلمه به دست آوردیم، یه مدال بهمون دادن، یه تأییدی بهمون دادن که بدن رو انگار مرتعش نمی کنیم، حس نمی کنیم خوب بودن، خدمت کردن، دعا درستکاری، نمیدونم موفقیت، رشد اجتماعی، فکر نمیکنیم که اینها هم از سنخ لذته، چون اینا توی اون بسته های در حقیقت انرژی توانشی یا پتانسیل توی ما ذخیره شده و نمیذاریم آزاد بشه، انرژی جنبشی بشه و بفهمیم که خب من عشق کردم با بچه‌هام، عشق کردم با کارم، عشق کردم توی آنچه که برای خودم و جامعه‌ام ساختم، نمیذاریم اینها در بیاد آزاد بشه. به دلایل مختلف، یعنی انگاره ها و طرحواره های مختلفی که به ما دادند، که اگر تو این خوبی مایه لذتت بشه، یعنی این که دیگه نمیتونی طلبکار دیگری بشی، نمیتونی طلبکار خدا بشی، نمیتونی طلبکار آینده بشی. و برای این که این طلب رو حفظ بکنیم، این انرژی رو همینطور به شکل پتانسیل توی اون مفاهیم انتزاعی نگه میداریم. بگذاریم اینا رو، حالا مفصل ترش رو توی همون برنامه بهی هست که حالا میتونید بخونید، یا به هر حال مفصل ترش توی اون برنامه ها و دوره های بهی بهش پرداخته میشه. اما اینجا به همین اکتفا بکنیم که یک درک عمیق تر از کام و کامجویی و دور شدن از اون مفاهیم دوگانی که بهش عادت کردیم، که این دل، اون عقل، این لذت، اون عاقبت، نمیدونم اینجور چیزا، این خوشیه، اون خوبیه، این مرزبندی ها همونطور که قبلا هم اشاره کردیم باعث میشه که خوبی با ناکامی و کامجویی با ناخوبی در ذهن ما با هم جفت باشن و ما رو توی این دو راه همینطور نگه دارن و انرژی ما رو ضایع کنن. بنابراین اگر کام رو با همه گسترش ببینیم، خیلی از باختهایی که در واقع بهای خریدن کامهای گرانتره میدیم، خیلی برامون گواراتر میشه دیگه. وقتی شما یه پولی میدی میری سفر، لذتشو میبری، چون از قبل با خودت اینو مشخص کردی که من از این کام صرف نظر میکنم برای اون کام، از این کام احتمالی، برای اینکه به اون شکل اون کام رو محقق بکنم. خب خیلی آدم بی حساب تر میشه با خودش دیگه، خیلی اون ساز و کارهای اقتصادی روان تر میشه، خیلی به صرفه تر میشه معاملات ما، که بدونیم که همه این کارها که داریم میکنیم اینا معاملات کامن، برای خودمون داریم این کارو میکنیم. از این اگه میگذریم، از این برای اون خرج میکنیم، همه اینا یه مخرج مشترک دارن و اون کامه. پس این رو اگه در نظر داشته باشیم، وقتی راجع به تقابل کام و نام میگیم یه مقدار حساس تر میشه باز موضوع، از این نظر که شما اون نامجویی ما که هویت جویی ماست، اگر بخواد در نظر نگیره کام رو، کام خود و دیگران رو، یا بهتره بگیم کام درون میان فرافردی ما رو، یعنی کام خود در همه گستره های درون فردی، میان فردی و فرافردیش، اگه کام رو این گونه در نظر بگیریم، خب نام قاعدتا باید در خدمت کام باشه. یعنی اینکه اگر تو هویت از پیش ساخته شده ای برای خودت درست کردی، نامی در یک بافتار اجتماعی برای خودت درست کردی که حالا فکر میکنی جانت رو برای این نام و برای این آبرو باید بدی و کام خودت و دیگران رو ضایع کنی، تلخ بکنی برای اینکه اون نام رو حفظ بکنی، اینجا داری در واقع یک مسیر نازندگی رو میری، یه مسیری که کاملا غیر اقتصادیه. نامجویی بده؟ نه. اینکه از اعتبار خودمون، از آنچه که ساختیم مراقبت کنیم بده؟ خب نه، نیست. این بد نیست. مسئله اینه که یک جایی هست که نامجویی به یک وسواس تبدیل میشه. یعنی انگار که ما روحمون رو میبخشیم به ناممون، روحمون رو میبخشیم به آبرومون، و اونجا دیگه انگار که من یک پوسته توخالیم که فقط بعد از این نام و از این آبرو و از این نمود در واقع به تمامی مراقبت بکنم و تمام اون در حقیقت رانه های مراقبت از خود و خود نگه دارنده و خود پایندمون به خدمت اون نام یا اون آبرو یا هر چیزی که اسمشو بذارید یا اون هویت جویی در میاد، بدون اینکه من بدونم این آیا در جهت زندگی هست، توی اون سویابی زندگی به سوی زندگیه یا از زندگی برگشته. پس این مهمه که در نظر داشته باشیم که زبان ارگانیسم زبان کامه، منتها کام به این معنای گستردش که بدون پرهیزکاری در واقع به سطوح بالاتر کام نمیره. پس اینجا کامجویی رو در برابر پرهیزکاری نمیگذاریم، و همونطور که قبلا هم توی بحثای برنامه بهی و اینها هم آوردم، اینکه اون سیستم اقتصاد زیست انرژی در واقع بر اساس یک کامجویی پرهیزکارانه است یا پرهیزکاری کامجویانه است. یعنی اگر پرهیز میکنه، اگر بهایی میپردازه، اگر به تعویق میاندازه کامی رو، اگر از کامی چشم میپوشه، برای کام پایدارتر و بزرگتره، برای توسعه پایدار شادیه. چون اون حالتی که بهش میگیم کام روایی، در واقع داریم راجع به یک جور هماهنگی عملکردی داریم صحبت میکنیم، هماهنگی عملکردی توی سطوح مختلف، یعنی توی سطح بدن، اینکه اون انرژی ما و اون جریان انرژی اطلاعات به شکل همگن، یک نواخ، یک پارچه توی بدن منتشر شده باشه، و هر بار که برای انگیخته میشه برای کاری و به هیجان در میاد، طبیعیه که این انرژی متمرکز میشه روی یه بخش‌هایی از بدن برای یه عمل کرد و یه رفتار معینی. بعدش دوباره به نرمی میتونه برگرده. پس هیجانات تثبیت شده خیلی کمتری داره، خیلی راحت برمیگرده سر جاش. این معنی واقعی تر رزیلینس اینه، یعنی بازگشت پذیری، یعنی به معنی تاب‌آوری نیست که ترجمه شده، منتها خب دیگه ناچاریم خیلی جا استفاده کنیم چون باب شده. به معنی همینه، برگشت پذیریه، یعنی این که چقدر این آزاد این انرژی که بعد از اینکه جمع شد توی یه پورتالی، کارش رو انجام داد، رفتارش رو انجام داد، چقدر طول میکشه که برگرده. وقتی انگیخته شد در یه شرایط فشاری، در حالت آماده باش قرار گرفت، ناهمیستا شد، هم ایستایش رو از دست داد، هموستازش رو از دست داد، تعادلش رو از دست داد، چقدر طول میکشه تا دوباره برگرده سر جاش؟ باز توزیع انرژی توی این سیستم چقدر طول میکشه؟ وقتی راجع به کام داریم صحبت میکنیم، اون حس سرور، شادی، کام روایی که داریم راجع به صحبت میکنیم، اون حالتیه که گرایش به انتشار یک نواخت و یک پارچه انرژی توی بدن بیشتره. یعنی اگه هم جا به جا میشه، از اون توازن در میاد، دوباره میتونه روان برگرده، فیکس نمیشه یه جا، یه گوشه گیر نمیفته. در صورتی که خب ما میدونیم که به هر حال عواطف تثبیت شده که در اثر سوک‌های حل نشده، فقدان‌های حل نشده، سانحه‌ها اتفاق میفته، اینا همینطور یه در حقیقت انگار که یه بخش‌هایی، اگه اون تصویری بگیریم از بدن که توزیع انرژی رو نشون بده توی بدن، حالا بعضن با دوربین‌های حرارتی یه تصویرهای نچندان روشنی ازش گرفتن، با دوربینایی، با در حقیقت ابزارهایی که توزیع الکترومغناطیسی بدن رو نشون میده، مثلا مغناطیس سنج کوانتومی، خیلی بیشتر واضح ترین رو نشون دادن که چجوری یه سری از انرژی اومده جمع شده توی یه کانونی، مثلا توی کانون خشم یا توی کانون ترس، و بعد همونجا مونده انگار. یعنی به طور عادی تمایل داره بدن که همینطور یک بخشی از انرژی خودشو به شکل آماده باش اونجا نگه داره. و اینا حالا توی عضلات هم اگه ببینیم، توی همون پورتالای بدن گرفتگی و فشارهای شدید هست، اون بافت خیلی ظریف و حساس فاسیه ها که اطراف عضلات رو گرفتن، بافت بسیار پر عصبی هست، اینها همینطور توی اون مثلا پورتال خشم که نمیدونم فک و گردن و شونه و ایناست، اینا همینطور این فاسیه ها داره شارژ الکتریکی بالا میگیره. یعنی چی؟ یعنی این که اون هماهنگی رو از دست میده، هماهنگی درون و بیرون رو داره از دست میده. چون وقتی یه عاطفه‌ای تثبیت میشه، یعنی این که ما داریم واکنش نشون میدیم به همانجا، نه اینجا. بدن من دیگه بدن اینجا نیست، بدنی نیست که این سیستمی که با اکوسیستمش با هم کامل میشن، در واقع اون اکوسیستم یعنی خانه سیستم، این سیستم و اکوسیستم، سیستم و خانهش با هم هماهنگ نیستن، همزمان نیستن. بدن توی یه زمان دیگه داره واکنش نشون میده، محیط پیرامون ما در یه زمان دیگری است. پس هماهنگیمون رو از دست میدیم وقتی که مغز ما روی باخته ها کلید میکنه. وقتی که مغز ما اینجاست که فکر میکنه که خب من که الان اون شیء مطلوبم رو باختم، اون موضوع مطلوبم رو باختم، اما انگارش رو نمی بازم، باختنش رو نمی بازم. این مثل این میمونه که ما اون یه جوکی بود احتمالاً شنیدید که یارو بدو بدو رسید به اون پایانه اتوبوسرانی و گفت مثلا اتوبوس شیراز چی شد اینا رفت، به یکی دیگه که اونجا وایساده بود چون دید تو جایگاه نیست، اونم خیلی خونسرد گفت چی رفت، کجا رفت، بلیتش اینجاست، و فکر کرده بود که این بلیت سوخته رو اگه نگه داره این یه کنترلی بهش میده که این نمیتونه جایی بره چون بلیتش اینجاست. ما هم فکر میکنیم تا وقتی که اون درد رو حفظ میکنیم و اون صحنه باختن رو حفظ میکنیم و تا وقتی که نمیپذیریم که باختیم، این کنترل رو داریم. این کنترل خواهی در برابر اون کامجوییه. کنترل خواهی رو اینجا شما معادل همون نامجویی بگیرید، بگید که اونجا میخواد احساس کنترل بکنه، فکر میکنه که چون هم هویت شده با داشتن اون، در نتیجه میگه که نه من نمیتونم من نباشم چون من با اون منم، با اون جایگاه، با اون کسب، با اون شرایط، با اون سطح سلامت منم. حالا چون اونو از دست داده بلیت سوختش رو رها نمیکنه و اون بلیت سوخته رو توی بدنش انگار نگه داشته، اون صحنه از دست دادن رو توی بدنش نگه داشته و بدنش رو در اون زمان فریز کرده. حالا توی سانحه ها خیلی واضح تر این خودش نشون میده، توی بقیه انواع فقدان و سوک ها هم به درجاتی هست. یعنی بدن ما به تدریج ناهماهنگ تر، ناهم زمان تر و در نتیجه ناکام تر میشه. برای چی؟ برای اینکه چیزی که باهاش هم هویت شده و از دست داده، باخته رو در واقع نمیخواد ببازه. برای نباختن باخته این هزینه زیاد رو میدیم. چرا نمیخوایم ببازیم آنچه باختیم رو؟ برای اینکه یک احساس کنترل جادویی بهمون میده. فکر میکنیم اگر اون تصویر رو اگر نپذیریم، اگر تایید نکنیم، اگر اون تصویر از دست دادن رو به یک تصویر ابدی تبدیل بکنیم، انگار که کنترل داریم، اون رو داریم با خودمون. میگه از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم. حالا من کاری ندارم به این که درد و درد عاشقانه، درد سازنده، اینها میتونه وجود داشته باشه. من نمیخوام بگم که شاعر منظورش دقیقا همین نوع درده، منتها میخوام بگم که اون کلمه یادگار رو میخوام اینجا هایلایت کنم، که فکر میکنیم که اگر دردش رو هم ببازیم خودشو که باختیم، اگر دردش هم ببازیم دیگه هیچ کنترلی نداریم، و وقتی هیچ کنترلی رو ندارم پس من نیستم. چرا؟ چون من با اون من بودم. این هم امتداد همون نامجوییه، نامجویی که مقابل اون کام قرار میگیره، کنترلی که مقابل هماهنگی قرار میگیره، سروری که مقابل سرور قرار میگیره، یعنی حاضر سرورش رو ببازه تا سروریش رو، ولو سروری موهوم که معمولا هم سروری موهومه، از دست نده. خب پس اینو تا اینجا داشته باشیم، تا اینجای ماجرا رو. یه تعاملی بکنیم، یه کمی مزه مزه بکنیم، دوست داشتید یه چایی بنوشید، ادامه میدیم. بحث نام و کام رو یه کمی با هم باز پیشتر بردیم و دیدیم که اون نامجویی در واقع میتونه متناظر کنترل خواهی گرفته بشه و کامجویی متناظر هماهنگی، به این معنی که اون جایی که ما میخوایم برتری خودمون، سروری خودمون، کنترل خودمون بر بدنمون، پیرامونمون و دیگران رو حفظ بکنیم، چه بسا میدان بدیم به ناکامی ها و ناهماهنگی ها و پریشانی ها و شرایطی که میتونه حتی منجر به نابودی و آسیب و آزار خودمون و دیگران بشه. یعنی اینکه خیلی جاها برای اون رانه سروری در واقع سرور خودمون رو قربانی میکنیم، برای یک سروری موهومی، برای اینکه در خیالی فکر کنیم که هنوز بر آن چیزی که باختیم کنترل داریم، اون بلیت سوخته رو نگه می‌داریم، اون حالت از دست دادن و اون حالت مواجهه با فقدان رو در تنمون انگار مومیایی می‌کنیم، نگه می‌داریم برای اینکه احساس کنترل بکنیم که نه، ما هنوز نباختیم، بلیتش اینجاست. به هر حال میخوایم بگیم که چجوری حالا میشه از این چاله‌ای که آدم توش گیر میکنه در بیاد، از اون جایی که کنترل خواهی میشه مصیبت برای ما، نامجویی میشه مصیبت، سروری میشه مصیبت برای ما. اول اینکه میخوام دوباره تاکید بکنم که از اون تقابل ها بیایم بیرون، اینها مفاهیم مکملن کامونا. پس ما نمیگیم نامجویی بد است، کنترل خواهی بد است، سروری بد است. اینها سازوکارهایی که شکل گرفته برای سازگاری ما با زندگی و خیلی از رشدها و پیشرفتها و آفرینشهای ما حاصل همینه. یعنی اگه این رو بخوای از انسان بگیری، انگار که یه موتورشو خاموش کردی، بعد میخواد یه گوشه بشینه مثلا چه کار کنه، مثلا فقط نفس بکشه لذت ببره، راه بره لذت ببره، خوبه اون، اما به تدریج همونم به ملال تبدیل میشه. اینا مفاهیم مکملی هم. پس الان دوباره نریم سراغ همون دوگانه هایی که پس نام بد است و کام خوب است. منتها برای اینکه آدم صلاح خودش رو بدونه، برای اینکه حواسش باشه که آیا اون قطب نمای زندگیش داره کار میکنه، سویابی زندگی، orientation of lifeش درسته یا درست نیست، هر بار نیاز داریم که بسنجیم که داریم چی به دست میاریم، چه میزان از هماهنگی رو به دست میاریم، چقدر انعطاف پذیرتر شدیم یا خشکتر شدیم، چقدر یک پارچه تر شدیم، مجموع تر شدیم یا چند پاره تر و پراکنده تر شدیم. این مقیاسای سیستمی هست که کجا میتونیم بیش از هر جا پیداش بکنیم، نبضش رو بگیریم توی بدنمون، ببینیم که چقدر تن ما هماهنگ با شرایط پیرامونمون، همزمانه با شرایط پیرامونمون. آیا میزان برانگیختگی که الان من دارم تجربه میکنم با شرایطی که پیرامونم هست الان جاریه، محرکای جاری که لازمه بهشون پاسخ بدم، که هم مکانیم و یا همزمانیم. حالا الزاما اینجا هم نیستن، بعد یه تلفن بردارم به یه کسی زنگ بزنم یا یه کاری جای دیگری انجام بدم، آیا این انگیختگی، آیا این توزیع انرژی در بدن تناسب با کاری که میخوام بکنم داره یا نداره؟ این مثل اینه که مثلا یه لحظه به خودم بیام ببینم که من مثلا پشت گاز آشپزخونم، اما مثلا آچار لوله گیر دستمه، به جای اینکه ملاقه و نمیدونم کفگیر و اینا دستم باشه. یه لحظه به خودم بیام ببینم که این انگیختگی، این آمادگی که من دارم مال این زمان مکانه یا نیست. همین که بیان یاد بگیریم هر بار بیایم توی تنمون، خیلی از این ناهمزمانی ها حل میشه. یعنی یه لحظه به خودم میگم این الان برای چیه؟ الان قرار من چه کار بکنم؟ حالا بعضی وقتا یه لحظه به این آگاه میشیم، ولی انگار این ماهی تن از دستمون سر میخوره و دوباره میره توی اون رودخانه زمان. چرا؟ برای اینکه یه لحظه به بدنم آگاه میشم، میفهمم که ناهمزمانه الان، میفهمم که الان رو به زندگی نیست، داره یک جانی میکنه، یک جایی بیهوده، یه باختی رو رها نکرده، یه جایی گیر کرده. اینو متوجه میشم که یه جایی گیر کرده و این ناهماهنگه، منتها به جای اینکه این آگاهی رو همینجا نگه دارم، همینطور فقط این آگاهی ناداورانه رو نگه دارم، بدنم رو وارسی بکنم و اجازه بدم که این انرژی انباشته، این انرژی برانگیخته نسبت به یک چیزی که اینجا حاضر نیست و کاری هم لازم نیست براش انجام بدی، خودش آروم آروم با اشرافی که به اکنون و اینجا پیدا میکنم، خودش آروم آروم انرژی پخش بشه و پخش شدن انرژی، منتشر شدن انرژی، یعنی حالت سرزندگی، شادابی، کامروایی که اتفاق میافته برام. بذارم یه اتفاق بیفته. نه، چی کار میکنم؟ یه لحظه که آگاه شدم به این که مثلا چرا همچین میکنیم، این الان که خبری نیست، مشکلی نداریم، میگه خب پس بیا بریم ببینیم چه خبره. همین دعوت به این که بیا بریم ببینیم چه خبره، این سبب یابی ما خیلی وقتا خودش میشه این مصیبت، چون سببیابی ما هم باز یه شکلی از اون کنترل خواهیه، یه شکلی از اون کنترل سیکینگه که وقتی که به شکل نابجا استفاده بشه یا بیش از حد استفاده بشه، اوور کنترل سیکینگ داشته باشیم، میشه مایه نارضایی و بیقراری و وسواس و آشفتگی دائمی، چون همینطور میخواد کنترل داشته باشه، بدونه بتونه، هر جا هم که ندونست نتونست میتونه یه چیزی، یک دانستگی مهمی و یک توانایی مهمی بر خودش درست بکنه و یه با یه سری افکار و یا آیین‌های وسواسی فکر کنه که داره زندگی رو کنترل میکنه. به هر حال چیزی که اینجا میخوایم بگیم اینه که مواظب باشیم اونجایی که برمیگردیم به تن و میفهمیم که ناهمزمانه، همین کافیه، نیفتیم تو سببیابی. میفتیم توی سببیابی، اون وقت چی میشه؟ دستگاه خطریابمون، نابودگریابمون، تردیابمون، این دستگاه قدیمی همه روشن میشه، شروع میکنه آژیر کشیدن، تازه حالمون بدتر میشه. یعنی ما میخوایم ببینیم وای من الان کجا دارم ترد میشم، کجا در تهدید چه نابودگری هستم. اون ریجکشن دیتکتینگ دیوایسمون، اون پردیتور دیتکتینگ دیوایسمون، اینا دستگاه‌های قدیمیه که نابودگر کجاست، کی میخواد تردت کنه، کی میخواد نابودت کنه، دشمنت کجاست، دشمن یاب روشن میشه. و ما به خیال خودمون باز دوباره میخوایم بریم کنترل کنیم، باز دوباره میخوایم که از هویت خودمون دفاع کنیم و بگیم من آنم که اوضاع در اختیار من است، میفتیم تو دام این که تازه این دستگاه رو روشن میکنیم، انگیختگی بیشتر میشه، استراب بیشتر میشه، بعد میگردی یه چیزایی میبافی، یه چیزایی میبافی برای این که احساس کنترل داشته باشه، هام به خاطر اینه، چون اون اینو گفت، چون فلان این کار رو کرد با من، چون فلان جا اینطوری بودم. اصلا میدونی چیه این فیلمه بود که دیدیم؟ مال اون آسیبیه که در بچگی بهم خورده، مال اون دستیه که مثلا یکی بهم گذاشته تو بچگی. میگن اینا خیلی تاثیر میذاره تو زندگی. همینطور شروع میکنه بافتن. بعد این چیزایی که میبافه، این جانورایی که درست میشه، خودش فکر میکنه که با تیز هوشی داره اینا رو میابه، در حالی که داره اینا رو میسازه. بعد دفعه بعد که میان این جانوران، این جان، این چیزا که این ساخته، این موجودات. بنابراین واقعا با پیچیدگی که واقعیت داره، با پیچیدگی که روان و ادراک ما از واقعیت داره، سعی نکنیم اونم در شرایط پریشانی برای اینکه اون کنترل خواهیمون رو اغنا بکنیم، هر تفسیر آشغالی رو بپذیریم و شروع کنیم به آشغال ساختن در درونمون، مصیبت ساختن در درونمون. یعنی عملاً شروع کنیم سانحه های روایی برای خودمون درست کنیم، سانحه هایی که الزاماً در تجربه زیسته ما ریشه ندارن، بلکه وقتی که در یک شرایط پریشانی روی کردیم به درون و فکر کردیم که خب من فهمیدم که یه چیزی غلطه توی این تن همزمان نیست، برم ببینم که چه خاکی بر سرم شده کجا، بعد چه بسا اصلا خاکهایی که بر سرمونم نبوده از اقصا نقاط هست و نیست جهان برداریم و بر سر خودمون بریزیم. یعنی اینا رو میبافیم و بعد میبینیم که خودمون به دست خودمون این یه تونل وحشت مثل اینا که توی شهر بازی و اینا هست درست کردیم، با این تفاوت که اینا واقعا میترسونه، ما هم نمیفهمیم که شهر بازی و اینا ساختن برای اینکه بترسیم. فکر نمیکنیم که اینا شکل‌های نمایشی شده یه همون ترسیه که در لحظه تفسیر داشتی تجربه می‌کردی. نمی‌دونیم که داریم دراماتیزه می‌کنیم ترس اون لحظه‌مونو و حالا برمی‌گردیم با مصالح حافظمون یه فرانکنشتاینی درست می‌کنیم و می‌گیم آهان، مصیبت من اینه، من قول زندگیمو پیدا کردم، بابامه، مامانمه، نمیدونم فلان اتفاق زندگیمه، از وقتی که اون نمیدونم رابطه به هم خورده، از وقتی که فلان کارو از دست دادمه، از وقتی که این اتفاق افتاده، یا نه از وقتی که پدر بزرگمون مالشو تو قمار باخته، تا از وقتی که نمیدونم فلان. شروع میکنیم هیولا سازی کردن، کارخانه ای هیولا سازمون رو عملا میایم فعال میکنیم. برای چی؟ برای چی؟ برای اینکه حس موهوم کنترلمون رو مراقبت کنیم، چون فکر میکنیم تا وقتی کنترل داریم منی هستیم، صاحب نامیم و هویتی داریم، و اگه اینو نداشته باشم دیگه هیچی نیستم. یعنی اگه برای لحظاتی خفشم و هیچ تفسیری نکنم، بگم نمیدونم، بگم نمیتونم، فعلا اینجا هستم، اینجا من حس میکنم که هویت من به یه حفره سیاهی تبدیل شده که وحشتناکتر از هر هیولاییه که خودم بسازم. برای چی؟ برای اینکه با زمینه هستی که همینقدر سیاهه، همینقدر خاموشه، همینقدر توهیه، دوست نشدم، نزدیک نشدم، صمیمی نشدم، قرار نگرفتم درش که بفهمم که این توهی، این ندانستن، این نتوانستن دشمن من نیست. دشمن من اون کنترل خواهی بیش از حده که وقتی که میرسه یه جا و میبینه واقعا کنترلی نداره، ابزاری نداره، چیزی داره نمیسازه، بازم متوقف نمیشه و شروع میکنه به خراب کردن. فکر میکنه که طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد، بالاخره یه کاری باید کرد. پس این کنترل خواهی در واقع ما رو از مسیر زندگی میتونه به طور کلی بندازه بیرون، میتونه جان ما رو در جهتی خلاف زندگی به جریان بندازه. حالا بعضی ها ممکنه توی این شرایط که ما برای کنترل خواهی مصرانه رفتارهای خود محروم کننده و ویرانگر و اینها نشون میدیم، بگن که خب پس ما یه غریزه مرگ داریم، مثلا فروید بخوان اینو بگن. نیازی نیست که غریزه مرگ داشته باشیم، یه همچین چیزی خیلی ادعای پر درد سر پر ماجرایی. یک این که ما از یه طرف برای این که بدن ما، ارگانیسم ما بتونه نظم و سامان خودش رو حفظ کنه، به طور دائم بعد انرژی و اطلاعات از محیط بگیره. پس هر جایی که اختلالی ایجاد بشه در این گشودگی ساختاری که بتونه انرژی و اطلاعات از محیط بگیره، یا اختلالی ایجاد بشه در اون بستار عمل کردیش که اون نظم درونیش رو بتونه تکرار کنه، هر جا اختلالی اینجا ایجاد بشه، تمایل پیدا میکنه به سطوح سازمانی پایین تر، تنزل پیدا کنه. همین تنزل پیدا کردن واقعا میتونه اونقدر بشه که بخواد اصلا به سمت تجزیه شدن، حالا اون که میگه فروید به سمت وضعیت غیر عالی، به وضعیت غیر زنده بخواد بگیره، تجزیه بشه. خب این تجزیه لازم نیست مستقیما مرگ باشه، میتونه رها کردن زندگی، رها کردن خود مراقبتی، رها کردن اهداف، اینا به تدریج باشه و هی سازماندهی بیاد پایین، بعد علائم جسمانی پیدا بشه و از اینجور قصه ها. به شکل حالا میل به خودکشی و خودکشی و اینها هم میتونه خودشو نشون بده، وقتی که اون سازمان یافتگی از هر کدوم از این دو طرف، چه گشودگیه نسبت به انرژی و اطلاعات پیرامون و چه اون به باز تولید اون نظم درونیش، ایراد پیدا بکنه. در این حال ما با هر چیزی، یعنی دومین ساز و کاری که ما رو به سمت خودویرانگری و خودناکامسازی و مرگ میتونه هل بده، اینه که ما با هر چیزی میتونیم هم هویت بشیم. و وقتی که من با یه نام، با یه شیء هم هویت میشم، وقتی که میخوام اونو از دست بدم، دوچار فقدان بشم، چون با اون هم هویت شدم، باهاش تو جهنمم میرم، چون چسبیدم بهش دیگه. مثل اون حکایت دوستی موش و چغز، موش و وزغه که توی مثنوی میگه که یه مدت با هم اختلاط میکردن لب برکه، بعد گفتش خب بیا ما یه مقدار رفاقتمونو بیشتر بکنیم. و اون زمانم این نبوده که بیا مثلا یه گروه تلگرامی با هم بزنیم، در تماس باشیم. گفته بود که بیا یه بند میبندم من به دومم، موشه میگفت میبندیم به پای تو، هر وقت کار داشتیم اینو میکشیم تا با هم خبردار بشیم از هم دیگه. بعد یه مدت هم بعد کار نکرد این دستگاه، تا اینکه یه روز خلاصه یه ماری گذاشته اون باله اون قورباغه زیر آب و این نخ کشیده شد و اون موشرم کشید زیر آب و غرقش کرد. و بعد استفاده ای که ازش میکنه مولوی اینه که این هم، من اینطوری میگم که کارمون راحت کنم، خیلی نریم توی ماجراش، هم هویت شدن با تعلقاتمون، با چیزهامون میتونه اونطوری پیش بره که ما رو غرق بکنه. ما توی اون زمان همچنان داریم خیشتن پایی میکنیم، منتها خیشتنمون رو اشتباه گرفتیم. این نیست که دست از خیشتن پایی کشیدیم، همچنان داریم از خودمون به خیال خودمون مراقبت میکنیم، اما چون خودمون شده اون شی، اون باور، اون نمیدونم مکتب، اون ایده، هر چیزی که هست، ولو این که میبینیم در جهت مرگ داره حرکت میکنه، ولو این که میبینیم داره تمام ارزش هایی که ما دنبالش بودیم هم میبره با خودش، ولی چون هم هویت شدیم باهاش نمیتونیم از این نام جدا بشیم، چون به همون یه احساس کنترل مهمی میده، یه احساس کنترل کرگدنواری به قول اون اوژن یونسکو توی اون نمایشنامه کرگدن میده، دست ازش نمیکشیم. بنابراین وقتی که اون میره زیر آب و میره به سمت نابودی اون ایده و منقضی میشه، یا اون شی از دست میره، یا اون شرایط از دست میره، خودی که استحاله شده در اون، یکی شده و در اون، اونم غیب میشه، اونم میره به سمت مرگ، چون فکر میکنه انتخاب دیگری نداره، چون من بدون اون نیستم. و فراموش میکنه که همونطور که کالبد ما دائم داره عوض میشه، هر سه هفته یک بار تمام ذرات بدن ما جایگزین میشه. همونطور که برهه به برهه زندگی مسائل دیگری خواهیم داشت و شبکه روابط دیگری و مسائل رشدی دیگری و مسائل اجتماعی دیگر، طبیعیه اگه آرمانهای ما و ایده های ما هم تغییر بکنه در طول زندگی، اگه به اندازه کافی زنده باشیم. برای همین این به نام چسبیدن، به کنترل چسبیدن، به سروری به هر قیمتی، چه واقعی چه موهوم چسبیدن، اینها چیزاییه که انعطاف پذیری شناختی و هیجانی ها از ما میگیره و ما رو مستعد از بین رفتن و منقرض شدن و از بین بردن و نماینده نازندگی شدن میکنه. پس این نیست که بگیم ما یک میل غریزی بنیادی به نازندگی داریم، نه، ما به چیزها میتونیم بچسبیم، هم هویت بشیم، و وقتی که چیزها بنا به سرنوشتشون دیگه تناسبشون رو با سازگاری ما از دست میدن، ما که با اونا هم هویت شدیم همچنان میخوایم اونا رو حفظ کنیم و این ما رو از بین میبره. مثل همون حکایتی میشه که یارو یه عده راهب رو دید وسط بیابون که یه قایق سنگینی رو به دوش میکشیدن و عرق ریزون و دستای زخم و آسیب دیده و داشتن توی این بیابون به سختی اینو رو دوش می بردن، و بعد یکی بهشون رسید گفت آقا داری چی کار میکنی؟ من تا جایی که میدونم اینجا فرسنگ در فرسنگ بیابونه. گفتن این قایق یه روزی ما رو از رودخانه عبور داد و اینا همچنان روی سرش حمل میکنه و ممکنه که منجر به مرگش بشه توی این بیابون، اما داره حمل میکنه چون یه جایی از یه رودخانه عبورش داده. خب پس اینطوری میخوایم بگیم که اگه ما دنبال یه راهی هستیم که از طلسم نام ها، از کنترل خواهی بیش از حد، از میل کنترل نشده به سروری، برتری بتونیم نجات بدیم خودمون رو و سروریمون رو به خدمت سرور در بیاریم، چون نهایتاً قراره که اون محصول نهاییش یک هماهنگی باشه. پس به یه معنای کنترل رو به خدمت هماهنگی در بیاریم، چون کنترل یک فرایند برداریه، کنترلی که بر اساس مثل موشک بالستیکه که بر اساس یه هدف از پیش تعیین شده است، هماهنگی سیال دیگه، اسمش هم اینه، هم آهنگی. یک علیت دوری داره، یک علیت شبکه‌ای داره و هینی که داره حرکت میکنه میتونه مدل ساختنش، آرمانهاش، اینها هم تغییر بکنه در خدمت هماهنگی بیشینه، یک پارچگی بیشینه. هماهنگی و یک پارچگی چی؟ خود درون میان فرافردی که میخواد چی بشه؟ که میخواد کام روا بشه، یعنی هم کام ببره، هم کام داشته باشه، هم بسازه و هم کام باشه. فقط روی یه مدل اقتصادی ساده فقط تکیه نکنه. آقا دم و عشق از همه الان بده بخوریم، هرچی هست و بکشیم و بکنیم، هر کاری که هست. اونم نیست که فقط بخواد انبار کنه و یه مدل انباشتی اقتصادی داشته باشه. حتی اینم نیست که فقط روی ساختن منابع جدید و ساختن شادی و کام تأکید داشته باشه، بلکه میتونه به اون شکل بیواسطه تر اقتصاد، یعنی سرور داشتن، کام بودن بدون هیچ واسطه‌ای، فقط به خاطر بودن، بدون هیچ تصویری از آینده، بدون هیچ تکیه‌ای بر گذشته، بدون هیچ مروری بر منابع جاری، بدون هیچ تأییدی از دیگری، فقط بودنمون اون رو تأیید بکنیم. و پیوندگاهی که ما رو به این نزدیک میکنه و هر بار به ما نشون میده که آیا قطب نمای زندگی ما روشنه یا نه، تناگاهیه. یا حالا به یه روایتی بگیم اینتروسپتیو اورننس، یعنی آگاهی درون یافتی، یعنی حسی که از درون تنمون، از اون کیفیتی که در تنمون جاریه، اون به ما میگه که داریم چه کار میکنیم. پس هر جا که دیدیم به تسخیر تصویر نام ها، چه اون چیزهایی که باختیم، چه اون چیزهایی که یافتیم، چه اون چیزهایی که ساختیم و حالا باهاش هم هویت شدیم، بخشی از نام ما شده، به ما احساس کنترل و هویت میده، هر جا دیدیم که به اینا چسبیدیم و اینجا اونجاست که موشه داره میره زیر آب و اون بند داره کشیده میشه و اون قورباغه داره از بین میره و این رو داره میکشه، یا دیگه تناسبی با این شرایط نداره، یا از دست رفته، یا هر چی، بتونیم اون گسست، اون انقطاع توجه، انقطاع هویت از اون شیء و نام رو داشته باشیم. این چیزیه که ما رو نجات میده و کلیدش باز تناگاهیه. تناگاهی که درش بمانیم و همونطور که گفتم تا اومدیم تو تن دیدیم یه چیزی ناسازه، نریم دستگاه سببیابمون شرلوک هولمز درونمون رو بیدار نکنیم که برامون یه سری هیولا بسازه، تازه اونم تو شرایط آشفتگی. پس اینو فعلا تا اینجا داشته باشیم. فکر کنم اون بحث نام و کام و حالا به مفاهیم که توی این گفتار بهش پرداختیم، کنترل و هماهنگی یا سروری و سرور، تقریبا بحثش باشه. یه اشاراتی که میخواستیم بکنیم کردیم و یه مقدار توی گفتار بعد میپردازیم به اینکه چه باختهایی به خودمون بدهکاریم، باختهایی که با پرداختن اونها میتونیم جانمون رو آزاد بکنیم و در جهت زندگی بکنیم. وقتتون خوش، روز و روزگارتون برمدار.
اگه موضوع این اپیزود به نظرتون جالب و مفید آمد و درس گفتارای قبلی فصل باختن رو نشنیدین، میتونید به ابتدای فصل باختن یعنی اپیزود 53 با عنوان مهارت باختن برگردید و از ابتدا موضوع رو دنبال کنید. و همینطور اگه به فصلهای قبلی رادیو بهی با موضوعات امید، خشم، بخت و دیگری سر بزنید، شاید اونا رو هم مباحث جذاب و شنیدنی ببینید و دنبالشون کنید. فرستادن اپیزودها و گزیده‌های کوتاه رادیو بهی که براتون جالب بودن برای دوستانتون اتفاق کوچک ولی شاید مهمی در زندگیشون باشه. پس با ارسالشون به اونا هم شانس و فرصت شنیدنشون رو بدین. مراقبه‌های سفر در وطن بخش رایگان برنامه بهیه که به راحتی در سایت بهی میشه پیداشون کنید و بشنوید و تمریناتش رو انجام بدید و اگر از انجامشون لذت بردید و مفید احساسشون کردید، ارسال اونا و معرفی سایر رسانه‌های رادیو بهی هم میتونه هدیه ارزنده‌ای به یک دوست باشه تا ضمن آشنایی با برنامه بهی در جهت بهتر کردن زندگیش از خودش مهربانانه تر مراقبت کنه. قسمت در مهر ماه 1404 در مرکز دانش تندرستی توسط سیامک در کنار دکتر گلی و با یاد و آرزوی موفقیت برای نگار و به همراهی نوشین ساخته شده. منتظر شنیدن قسمت‌های بعدی ما باشید.
رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.